نمیشنید.
ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر حضور شما هم میهنان گرامی. من ژیلا محمدی خبرها را از رادیو نمایش به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان گفت دشمنی آمریکا علیه پیشرفت‌های ایران ناکام مانده، اما آمریکایی‌ها از شکست‌هایشان درس نمی‌گیرند. آقای رئیسی در دیدار سید بدر البوسعیدی روابط دو جانبه را ریشه دار خواند و از گام‌های مثبت دو کشور برای اجرای توافقات خبر داد. رئیس جمهور با قدردانی از مواضع اصولی عمان برای همکاری در موضوعات بین المللی گفت برخی طرفهای منطقه‌ای با وجود ارسال پیام همکاری به ایران در میدان عمل رفتارشان با گفتارشان متفاوت است که این روی کرد به پشیمانی آنها منجر خواهد شد. آغاز مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال با تلاوت آیاتی از قرآن کریم. روزنامه الرای قطر نوشت مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال امشب با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز خواهد شد. این روزنامه افزود قطر برای میزبانی این رقابت بزرگ ورزشی تسلیم دستورالعمل‌های خاص جهانی نشد و به تمام قوانین شرعی و اسلامی خود در طول جام جهانی پایبند ماند و مراسم افتتاحیه را نیز با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز خواهد کرد. لباس گرجی نشینان بوئین میاندشت استان اصفهان در فهرست ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسید. قرار است پوشش محلی سایر اقوام به ویژه ارامنه این منطقه نیز ثبت ملی شود.
خانه تقریبا قدیمی در بوئین میاندشت که حالا به مؤسسه طراحی و تولید و دوخت لباس تبدیل شده و بیشتر هم روی لباس‌های بومی محلی متمرکز شده. خانم احمدی که خیاط ماهری است میگوید
8 ساله که تو کار دوخت و دوز لباس محلی و گرجی هست.
بوئین میاندشت به سرزمین پنج قوم معروف است. اقوامی که از دیرباز کنار هم در صلح و صفا زندگی کردند. لباس هم یکی از نشانه‌های هویتی هر قوم است. جواد فرهادی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بوئین میاندشت.
پنج قوم ترک، لور، گرج، فارس و ارمنی داریم.
برای حفظ فرهنگ‌های ارزشمند این مؤسسه لباس گرجیان را در گام نخست به صورت ویژه تولید می‌کند. خانم مرتضایی مدیر مؤسسه و طراح لباس می‌گوید
صدها طرح طراحی کردم که حدوداً شاید بگم 4 یا 5 تا طرحم برای جشنواره فجر ارسال شد.
خانم احمدی در خصوص لباس زنان گرجی میگوید
عمده فعالیتم لباس گرجی هستش. لباس زنان گرجی هستش که با پوشش کاملا خوب و عالی طراحی شده. یه سربند لباسی که روش دوخته میشه از جنس مخمل و ماکسی که زیرش دوخته میشه از جنس ساتن، کمربند داره.
خبر خوب هم این که مهارت دوخت پوشاک قوم گرجی استان اصفهان برای شهرستانهای بوئین میاندشت و فریدونشهر در فهرست ملی میراث ناملموس به ثبت رسیده. البته احیای مجدد فرهنگ، هنر و پوشش سنتی نیازمند حمایت است. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوئین میاندشت.
نمایشگاه منطقه‌ای صنایع دستی به منظور بازاریابی محصولات در سمنان در حال برگزاری است. انواع صنایع دستی در بخش‌های چوب، چرم، سفال، سرامیک، فرش و گلیم و انواع خوراکی‌های محلی در این نمایشگاه عرضه می‌شود.
هنرمندان صنایع دستی در نمایشگاه سمنان.
خدا رو شکر راضی بودم.
تعجب می‌کنم، اینا واقعا کار دست خودمونه، واقعا خیلی چشمگیره.
هنرمندان 10 استان کشور در این نمایشگاه انواع صنایع دستی رو عرضه کردن.
تل هست، تاج، دستبند، مکرومه بافی.
رشته کاری معرق چوب هست.
ما تو غرفه‌مون کارهای سرامیک دستی داریم. همه تولید کارا دست خودمونه.
همه اینها با رزین انجام شده.
من میشه ظرفای مصرفی درست می‌کنم تا ظرفای تزئینی. دوستان
مردم خودشون استفاده کنن، از مثل لیوان، بشقاب.
سختی های کار دست با شیرینی لبخند مشتری آسون میشه.
جوری قیمت گذاری کردم که واقعا قیمت هم خوب باشه که همه بتونن خرید کنن.
کار را از تولید کننده میخرن، قیمت خیلی مناسبه.
عرفه‌داران امیدوارن از این بازار منطقه‌ای مشتریان ثابتی از سراسر کشور پیدا کنن.
شغل نماد مالی حرفه پیشینه ماست. تو روستای اورسج شاید قدمت 600 700 ساله داره که ما اینو احیاش کردیم. جدیداً با 50 تا کارگاه رونمایی شده از شغل نماد مالی در روستا.
ما خودم بجون تولیدی دارم. خامه را می‌خریم، بدیم کارگاه رنگ می‌کنن، بعد می‌بریم تو روستا پخش می‌کنیم، بافنده ها درست می‌کنن.
بچه‌ها ما باید دنبال باشن که مثلا یه بازرگانی بیاد مثلا واسه صادرات، کسایی که به صورت بنکدار و عمده فروشن اونا بیان خرید بکنن. حالا اگه مردم عامه هم خرید میکنن فبا.
سومین نمایشگاه منطقه‌ای صنایع دستی سمنان در 140 غرفه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب دایره. کمیله گل هاشم، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
رتبه دهم ایران در نسبت تولید به صادرات فولاد در شهریور و مهر سال جاری. با اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران میدرو در این مدت 1.1 میلیون تن فولاد به بازارهای هدف صادر شده است. بر این اساس تولید سالیانه فولاد ایران به مرز 28 میلیون تن رسیده است. در برنامه افق 1401 دستیابی اقتصاد کشور به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد هدف گذاری شده است. بانک هایی که به وظایف خود در خصوص حمایت از کشاورزی عمل نکرده اند به قوه قضاییه معرفی می شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت بر اساس قانون برنامه توسعه ششم، بانک های عامل غیر تخصصی باید سالانه 15% از اعتبارات خود را در چارچوب تامین امنیت غذایی به بخش کشاورزی و کشاورزان اختصاص دهند و عمل نکردن به این قانون مصداق ترک فعل است. آقای عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی:
از 15% بانک ملی 7% اعمال کرده که کوتاهی کرده، بانک صادرات 6.7%، بانک ملت 1.5%، بانک تجارت 2.7% و سپه 4.5 و همچنین رفاه 1.4. فقط در بین بانک های غیر تخصصی کشاورزی تنها بانکی که 15% اعمال کرده بانک توسعه تعاون هست. اعلام هم کردیم که هر بانکی کوتاهی بکنه در بحث تولید محصولات کشاورزی و عدم همکاری در این زمینه مصداق ترک فعل هست. مکاتبه کردیم با دستگاه محترم قضایی که برخورد قانونی با این بانک ها صورت بگیره و در بودجه 1402 هم داریم تلاش میکنیم که این 15% انشالله به 20% برسه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند پهپادهای سبک را به حسگرها و دوربینهای پایشی تجهیز کنند. این پهپادهای تجهیز شده در سنجش زمینهای کشاورزی و شبیه سازی مناطق گردشگری کاربرد دارند.
پهپادهای مهندسی و نقشه‌برداری با باتری کار می‌کند و بدنه سبکی دارد و سالهاست مهندسان هوافضا و مکانیک آن را بومی سازی کردند. حالا این پهپادها به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان برای پردازش تصاویر و عکس‌های هوایی آمده‌اند. با نصب حسگرهای سنجش از دور روی این پهپادها، داده‌هایی از مزارع کشاورزی به دست می‌آید. آقای عباس احمدی، کارشناس فنی این شرکت دانش‌بنیان:
از مزیت‌هایی که در واقع این سنسور داره می‌تونه این باشه که تنش‌های گیاهی رو اندازه بگیره، در واقع آفات و امراض گیاهی رو در سطح مزرعه می‌تونیم شناسایی بکنیم.
و کاربرد دیگر این تصاویر پهپادی در مدیریت بحران‌های پس از وقوع حوادث است. آقای مهدی کریمی، کارشناس فنی این شرکت دانش‌بنیان:
بعد از هر حادثه مثل سیل و زلزله که توی محیط‌های شهری اتفاق می‌افته، بحث‌های مخاطرات و شناسایی محل‌های امن و شناسایی محل‌هایی که در خطر آتی هستن یکی از مهمترین مسائل تو مدیریت شهری هستش که به راحتی با یک پرواز و تهیه مدل اولیه میتونه مدیریت بحران اون دسترسی به اون اطلاعات رو داشته باشه.
این تصاویر به نوعی در تورهای مجازی هم کاربرد دارن.
ما میتونیم مدل سه‌بعدی تکسچر واقعی اون منطقه رو تولید کنیم و تو سایت‌های مختلف تورهای مجازی قرار بدیم و کاربر به راحتی توی محیط شهری تو هر منطقه‌ای از شهر که بخواد قدم بذاره، بافت ساختمان‌ها رو نگاه کنه، اندازه‌گیریشون، طبقاتشون، بحث مکان‌های دیدنیشو از قبل انتخاب کنه.
مهمترین مزیت استفاده از پهپادها در این فناوری‌ها ارزان و قابل دسترس بودن آن است.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما:
محققان ادعا می کنند تغییر اقلیم سبب می شود بسیاری از بیماری ها شایع تر و شدید تر شوند. بنابر اعلام وبگاه دیلی میل، محققان دریافتند افزایش دمای زمین و رویدادهای شدید آب و هوایی خطر سکته مغزی، زوال عقل و بیماری ام اس را افزایش داده است. این پژوهش نشان داده که تغییر اقلیم فقط بر بیماری های مزمن تاثیر نمی گذارد، بلکه باعث می شود بیماری های خفیفتری مانند سردرد نیز شایع تر شوند. تابستان های طولانی تر و دمای گرم تر باعث افزایش فشار بر قلب می شود و وقتی افراد آلودگی را تنفس می کنند، آلودگی به جریان خون آنها نیز نفوذ می کند که در نهایت وارد شدن این استرس مزمن بر بدن خطر ابتلا به اختلالات مغزی و بیماری های عصبی را افزایش می دهد. پویش ملی لبخند مادری در یزد آغاز به کار کرد. به گفته مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام، این طرح با هدف حمایت از جوانی جمعیت در این استان اجرا می شود. پویش لبخند مادری شامل خانواده هایی است که امسال فرزند سه قلو یا بیشتر دارند و یا خانواده هایی که فرزند سومشان به دنیا آمده باشد.
به خونه آقا وحید خوش اومدید. با 7 فرزند، ماشاءالله. فرزند چندم خانواده ای؟
4.
خوبه، برای حوصله آدم سر نکنه.
تو این خونه کوچیک هر کدوم دنیایی دارند.
اشکامو خوب نوشتم، بابام بهم یه توپ قلقلی داد.
دستم خوبه تا ها؟
درسم بله.
چه ورزشایی میکنی؟
اسب و ریشنا کشتی.
دای بچه‌ها مثلا یه حرفی بخوام بزن همه یکی بشن، شما باید کوتاه بیای دیگه قاعدتاً.
100%.
توانایی بهم داده الهشو که بتونم این بچه‌ها رو بزرگ کنم.
آخه تو این وضعیت گرونی‌ها و اینها، بعد هر بچه‌م خرج داره.
هیچ کم و کسری نی، خداوند اونی که آفریده نعمت و رزق روزیشم داده.
زندگیشون رو به راست.
همشون سر ساعت 6 رو با بیدارشن که صبحونه بخورن، آمدشن لفسیمشون مدرسه.
شما کجا کار می‌کنی؟
وزارت راهداری و حمل و نقل جاده. فقط مشکل ما امنیت شغلیمونه که قرار داده هستیم.
خدا نکنه یکیشون بیمار بشه.
خودش خیلی سخته برای مادر.
بابا برای شما کم میذاره برای؟
نه، همه چیزایی که خواست تا حالا برامون ردیف کرد. انشالله خدا کمک کنه بتونیم نه و اصلا بزرگشون کنیم، تربیتشون.
اما زیباتر از همه اینجاست. آقا وحید تو خونهش از مادر و مادر بزرگش هم نگهداری و پرستاری میکنه.
انشالله که خوشبخت باشه همیشه، بازن سایش بار سر من باشه.
کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
ایران واردات خودروهای فرانسوی را مشروط کرد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت شرکت‌های فرانسوی با رها کردن طرح‌های مشترک در ایران موجب شدند زیان قابل توجهی به دو خودروساز بزرگ کشور وارد شود. از این رو تا جبران این زیان واردات خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است. آقای قالیباف گفت تا زمان جبران زیان‌های وارد شده، اجازه ثبت سفارش واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی صادر نمی‌شود. برترین‌های 8 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه مدرسه معرفی شدند. دانش آموزانی که در 3 بخش فیلم‌های هنری، علمی، آموزشی و جانبی فیلم ساخته بودند.
مرکز همایش های صدا و سیما و دور همی جمعی از استعدادهای حوزه فیلمسازی و تولید محتوا، دانش آموزانی که آثارشون از میان بیش از 5200 اثر شرکت کننده در 8 جشنواره فیلم کوتاه مدرسه انتخاب شده بود. برخی از شرکت کنندگان با دیدن آثار ادوار قبل به شرکت در این دوره ترغیب شده بودند و برخی از همین الان مسیر آیندهشون رو ترسیم کردند.
این جشنواره داره نشون میده که ما در کنار درس به فرهنگ و هنر هم اهمیت بده.
حالا طبق کارگاه‌هایی که ما این چند روز داشتیم باعث میشه که خوبتن تیم سازی بکنن.
فیلم قانون سوم تونست جایزه ویژه هیئت داوران بخش داستانی این دوره رو برای سازندگانش به ارمغان بیاره. در این دوره نمایندگانی از سراسر ایران و 27 کشور جهان با هم به رقابت پرداختند.
قرار آثار برگزیده این جشنواره در شبکه‌های امید و کودک به نمایش در بیاد و از صاحبان آثار برای تولید اثر بعدیشون حمایت بشه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو نمایش. بازپخش کتاب صوتی تولدی در هور رو به اتفاق میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در هور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. هشت.
بعد از عملیات خیبر و شهادت معاونین لشکر، آقا مهدی مسئول وقت واحد اطلاعات آقا مصطفی مولوی را به عنوان معاونت لشکر برگزید و مسئولیت واحد اطلاعات لشکر را به من سپرد. تازه واحد را تحویل گرفته بودم که حسین به واحد آمد. نمیدانم از کجا پایش به واحد باز شد، اما خیلی زود در واحد گل کرد. قطعاً با شناخت و علاقه قوی به واحد آمده بود. سرتیم ها در چند مأموریت بچه هایشان را سبک سنگین می کردند و توانایی های هر نیرو را می یافتند. حسین قابلیتش را خیلی زود نشان داد و مورد توجه واقع شد، اما تصویر او در عملیات بدر در ذهن من برجسته تر است. چه در مراحل آموزش بلمرانی، چه در مراحل شناسایی و چه در ضمن عملیات که حسین تا آخرین روزها در خط اول نبرد بود. دو سه ماه قبل از عملیات بدر آقا مهدی به من گفت با هم میریم یه جایی. آن روزها عده‌ای از بچه‌های ما در شط علی مشغول آموزش بلمرانی توسط بچه‌های قرارگاه نصرت بودند. با آقا مهدی راه افتادیم و به سمت جزیره رفتیم. در راه گفتند تو نفر دومی هستی که این مطلب رو بهت میگم. از این منطقه عملیاتی انجام میشه. به تدریج بچه ها رو جمع کن و بیار اینجا. شناسایی رو شروع کنید. تا برسیم به جزیره حدود 2 ساعت طول کشید. در این مدت آقا مهدی مرا توجیه کرد که مأموریتمان کجاست و کجا را باید تحویل بگیریم. قدم اول تحویل دکلهای دیدبانی و برقراری رابطه با قرارگاه بود. ترتیب انتقال بچه ها را به جزیره دادیم و در پد 3 برای اولین بار مستقر شدیم. حسین هم جزء نیروهای برگزیده بود که برای شناسایی به منطقه آمده بود. در طول کار علاوه بر این که خودم گزارش سرتیم‌ها را می‌گرفتم، آقا مهدی هم مرتب به بچه‌ها سر می‌زد، گزارش می‌گرفت، راهنمایی می‌کرد و در بخش دیدبانی هم خودش مستقیماً گزارش می‌گرفت. بچه‌ها با جدیت کار می‌کردند. آنجا ما یک تیم غالب داشتیم که حسین محمدیان هم از نیروهای شاخص این تیم بود. بچه های این تیم خیلی با هم جور بودند. اگر غیر از این بود اذیت می شدند. آنها هم نوحه و نماز شب داشتند، هم شیطنت و تک و پاتک و سر به سر هم گذاشتند. بچه های این تیم به واحد روحیه می دادند. البته من هم گاهی با آنها درگیر می شدم، به خاطر اینکه مجبور بودم نظم داشته باشم و اتفاقی نیفتد که نتوانم به حال اول برش گردانم. مثلا من در واحدی به بچه ها اجازه سیگار کشیدن نمی دادم، اما بچه هایی که سیگاری بودند بین خودشان یک رمزی داشتند. مثلا می گفتن میریم پرنده بزنیم. من هم می دانستم منظورشان چیست. بلم را بر می داشتند و دور می شدند. گاهی سر این قبیل مسائل با بچه ها درگیر می شدم. با این که برخوردم با بچه ها بیشتر عاطفی بود و همین مسئله باعث می شد برخی مواقع تصمیم گیری ها برایم سخت شود. مثل لحظاتی که بعضی ها به اصرار و حتی التماس اجازه می خواستند تا در شرایط سخت عملیات وارد معرکه شوند و من که ارزش تک تک آنها را می دانستم سخت ترین لحظات را می گذراندم. در عملیات بدر کار شناسایی که با بلم و از میان آبراهه ها بود کاری جدید با مشکلات ویژه بود که بچه ها با غیرت و خیلی تمیز و کامل این کار مهم را انجام دادند. سخت ترین کار بعد از شناسایی ها علامت گذاری مسیرها بود. این کار خیلی ظریف و حساس بود. علامت ها از یک سو باید خودشان را به ما نشان می دادند تا محور را گم نکنیم و از سوی دیگر باید از چشم عراقی ها پنهان می ماندند. برای نیروهای اطلاعات هر کار کوچکی که باعث لو رفتن عملیات شود بزرگترین نگرانی بود. برای علامت گذاری مسیرها در هر محور نخبه ترین بچه ها انتخاب می شدند که حسین هم به خاطر هوش سرشار و بیباکیش از این گروه بود. او از جمله بچه های واحد بود که از شب اول بدر یکی از گردان های خدشکن را برد و تا روز آخر در منطقه ماند. هرچند من بچه ها را تا لحظه وداع می دیدم و وقتی رها می شدند من ارتباطی با آنها نداشتم. پس از شکستن خط دستور بازگشت به بچه ها داده بودیم، چون در عملیات های قبلی تلفات بچه ها غیر قابل جبران بود. در طول عملیات هر جا که لازم می شد عده ای را به جلو فرا می خواندیم. در بدر حسین جزء نیروهایی بود که در تمام مراحل دشوار کار در پیشانی نبرد بود. درایت و شجاعت این شیر بچه در بدر او را برایم خواستنی تر می کرد. دو سالی می شد که در جبهه بودم. سنم کم بود اما خیلی دلم می خواست به واحد اطلاعات بروم. بعد از آموزش شنا در سد دز بالاخره با گروهی از نیروهای اطلاعات همراه شده و راهی جزیره مجنون شدیم. ما را به پد سه بردند، جایی که آهنالات ریخته و تابلو زده بودند خدمات. مستقر که شدیم فهمیدیم آنجا مقر لشکر آشورا، لشکر نجف و قرارگاه نصرت است. جای مهمی برای نیروهای اطلاعات بود. آنجا مرا به تیم مهدی داوودی دادند و همانجا با حسین آشنا شدم. رزمنده‌ای شیک پوش و تمیز که به سرعت مجذوبش شدم. در پد سه سوله بزرگی داشتیم که دو سوله کوچکتر در طرفین آن قرار داشت. تیم ما با حضور خود مهدی داوودی، حسین محمدیان و یعقوب شکاری تیم خیلی خوبی بود. بعضی از بچه های شلوغ تیم های دیگر مثل مهدی قلی رضایی هم به هوای دوستانشان اغلب در سوله ما می ماندند و با آنها هم آشنا می شدیم. خیلی دوست داشتم مرا هم به شناسایی ببرند ولی انتظارم بیجا بود. به اعتراض رفتم پیش برادر کریم فتحی فرمانده واحد اطلاعات. جوابشان یک چیز بود: صبر کن، یکم یاد بگیر، بعد. در کنار همه چیزهایی که به عنوان نیروی اطلاعاتی باید یاد می گرفتم، درسهای بزرگتری از دوستانی مثل حسین یاد می گرفتم. اطلاعاتی بودن در ذات او بود. خیلی از کارهایش را مخفی می کرد و رازنگهدار خیلی خوبی بود. اگر می خواست چیزی را نگوید، طوری برخورد می کرد که اصلا نمی شد چیزی از او فهمید. در پنهان کردن عوالم معنویش هم موفق بود. با این که یکی از شلوغ‌ترین نیروهای اطلاعات بود، اما زمانی که در جزیره‌ای پشت سد دز مستقر بودیم، بارها وقتی دنبالش می‌گشتم، در گوشه خلوتی پیدایش می‌کردم، مشغول تلاوت قرآن و دعا. قسمت بزرگ سوله که به عنوان نمازخانه واحد استفاده می‌شد، مأمن خیلی از بزرگان لشکر آشورا بود. بارها فرمانده محبوب لشکرمان آقای مهدی باکری، محمد اشتری و میرزا علی رستمخانی را در حال نماز شبانجا دیده بودیم. حسین با اینکه همیشه از صدای جیر جیر ساعت نماز شبخانها که برای بیدار شدن کوک می کردن شاکی بود، اما خودش هر وقت می توانست برای نماز شب بیدار می شد و نمازهای خیلی باحالی می خواند. بعد از 3-4 ماه دیگر طاقت نیاوردم و با قطار راهی شدم. در پادگان پدافند هوایی اهواز که عقبه واحد اطلاعات بود، تعدادی از بچه‌ها را دیدم. معلوم شد بچه‌های واحد در چند منطقه کار می‌کنند، اما کار اصلی در جزیره مجنون بود. تعدادی از بچه‌ها از منطقه برگشته بودند. کریم حرمتی، منصور فرغانی و حسین محمدیان را دیدم. منصور گفت به تیم آنها بروم که قبول کردم. با مینیبوس راهی شدیم. در ماشین با حسین کنار هم نشسته بودیم. می گفت کاش به تیم ما می اومدی. او در تیم مهدی داوودی بود. به هر حال به جزیره رسیدیم. در پد 3 هنوز جایی را نمی شناختم. در گوشه ای از پد زیر دکل کوچکی که حدود 3 متر ارتفاع داشت، تدارکات چادر کوچکی داشت که برادر ایمانی مسئولش بود. همان اول کار با حسین و رسول سعیدی و میر داوود حسینی رفتیم به این چادر. من هنوز موقعیت دستم نبود. حسین و رسول شروع کردن به صحبت از اجنه. دیدم این مسئول تدارکات حسابی از این چیزها می ترسد. آمدیم بیرون، اما بچه ها حوث پاتک زدن از تدارکات را کرده بودند. از عقب چادر را بالا زدیم و هر کدام یک جعبه ساندیس و کمپوت برداشتیم. برادر ایمانی با این که سر و صدایمان بلند بود، اما از ترس جم نمی‌خورد. حسین می‌گفت که خیلی ساندیس دوست دارد، اما جعبه ساندیسش را داد دست من و گفت اینا را هم تو ببر قایم کن. بابا من هنوز سنگرم را نمی‌شناسم. سنگرم را نشان داد و راهیم کرد. زیرکتر از آن بود که بگذارد کسی به او شک کند. در سنگر ما کسی نبود. زیر سنگر را جعبه مهمات چیده و رویش مکت انداخته بودند. مکت را بالا زدم و وسایل را توی یکی از جعبه ها گذاشتم. آن شب بچه ها در حال برنامه ریزی بودند تا بعد از شام وقتمان بیهوده تلف نشود. حرف قرائت قرآن و نماز شب بود که به روحیه شلوغ من نمی آمد. پا شدم آمدم دم سنگر حسین. قضیه را که فهمید مرا برد پیش خودش و برایم جا انداخت. از آن به بعد بیشتر شبها به سنگر آنها می رفتم و می دیدم حسین جای مرا انداخته و منتظرم نشسته است. صبحها با هم ساندیس و کمپوت بر می داشتیم و به ادامه پدسه جایی که محوطه دایره مانندی بود می رفتیم. آنجا با هم می نشستیم و حرف می زدیم. برنامه ی حفظ حدیث با حسین به جلسات کمپوت خوری تبدیل شده بود. به هم که می رسیدیم، در حالی که هر یک کمپوتی در دست داشتیم، به منتها الیه پد که خالی و خلوت بود می رفتیم. ساعتها آنجا می نشستیم، می خوردیم و حرف می زدیم. در آن اوقات متوجه چند مطلب شدم. اول این که دو سه نفر از بچه های آن تیم به شدت سیگاری بودند. یعقوب و داوود که از نیروهای نخبه واحد اطلاعات بودند میگفتند بچه ها میایید بریم پرنده بگیریم؟ ما میفهمیدیم.